بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فمن فروعه أن القضاء تابع للأداء والتحقيق خلافه، ومنها أن الوضوء لا يجزي عن الغسل إذا تعذر، ومنها أنه لو نذر إيقاء صلاته في مكان لا رجحان فيه. والتحقيق، ذکر شد که ما یه فرعی به طور روشن داشته باشیم که اذا نسخ الوجوب، اگر بقی الجواز باشه چه آثاری پیدا میکنه، و اذا لم یبق جواز چه آثاری نداریم. یه مسئله نماز جمعه گفته شده است که وقتی شرط وجوبش منتفی بشه حضور امام چه میشه. اینم درست نیست که اشاره کردم من و آخر بحثم میاد. بله، نظیری داره این مسئله که اون نظیر کسی رو فروعه، و او این است که ازن تفل خاص دلیلی قائم شد بر اینکه خاص منتفیه، عام در ضمنش هم منتفی میشه یا نه. چه مثلا از همینجا آب میخوره، مسئله وجوب منتفی بشه جواز باقی بمونن، یکی از فروع اون مسئله است. پس خوب بود اصولی همچین بحثی می که ازن تفل خاص ازن تفل عام یا نه. اون وقت می گفتن بنابراین که ازن تفل خاص لا ازن تفل عام، اون وقت وجوب اگر چنان چه جای ثابت شد وقتی رفع شد عام در ضمنش که جوازه باقی میمونه، و اگر نه نه. می فهمد این فروع زیاد داره. فروعی را که ذکر میکنن میفهمد یکی مسئله این که قضا تابع اداست یا نه. شما میبینید شخصی فرض کنید نماز ظهر و عصرش را نخونده، غروب شد، آیا اون دلیلی که گفته است سل صلات الظهر و العصر، اگر شخص عمل نکرد به او صلات ظهر محقق نشد؟ محقق نشد. آیا صلات ظهر و عصر در وقت انجام نشد، اون دلیل میگوید که حالا که نماز را در وقتش انجام ندادی در خارج انجام بده؟ اگر اینجور باشه معناش این میشه قضا تابع اداست، یعنی همون امری که ادا رو گفته است گفته حالا که در وقت نشد خب در خارج وقت اصل عمل رو بیار. در حقیقت صلات ظهر در وقت خاصه، صلات خاص، اگر این خاص نشد وقت گذشت صلات در وقت معاق نشد. کلی صلات ظهر رو در غیر وقت لازمه یا نه. این یه بحثیست که در آینده هم به مناسبت این بحث خواهد آمد. حق این است که قضا به فرض جدید، اگر دلیل اقض مافات که مافات نمی داشتیم، خود امر به صلات الظهر نمی تونست اثبات کنه وجوب در خارج وقت را. یه فرق. فرق دیگر، شخص وظیفهش بوده غسل کند، حالا حائض بوده یا جنوب بوده باید غسل کنه، غسل متعذره. عامه در ضمن غسل طهارته، غسل طهارت خاصه، حالا غسل نشد وضو بگیره که طهارت عام را در ضمن فرد دیگر به جا بیاره. بالاخره عام که بدون فرد نمیشه به جا آورد. عامه من حیث العموم که در خارج معتبر نداره، کلی من حیث و کلی در خارج محقق نمیشه، خب در ضمن فرد دیگرش. مورد دیگر، شخصی نذر کرده
نه از که در حمام نماز بخونه، نه حمام مکان مرجوعه، مکروه نماز درش، نذر کرده. متعلق نذر اگر مرجوه باشه نذر منعقد نمیشه، پس واجب نیست نماز در حمام بخونه. حالا اصل نذر که نمازو بخونه در غیر حمام، عامش منعقد بشه یا نه؟ صاحب قوانین در این مثال میفرماد دو صورت داره. یه وقت میگه نماز ظهرم رو تو حمام بخونم، نماز ظهر که شما میخونی علا کل حال، منتها نذر که در حمام بخونی، این معلوم میشه نذر مال خصوصیت حمامیه. خب حمام چی مرجوعه، این نذر منعقد نی اصلا، نذری در کار نیست. خب نماز ظهر خب به امر خودش باید خوند، نخوندی معاقبی، اما دیگه نذری در کار نی. اما یه وقت نذر میکنی، هر وقت رفتم حمام، وقتی از حمام بیرون آمدم برای خاطر شکر نعمت حمام و آب و تمیز شدن و اینا همه نعمت خداست، دو رکعت نماز بخونم اونجا، این نماز نافله مبتدعه است، نذر میکنی، نه نمازی که میخونی. نافله مبتدعه نذر میکنی، خب این راجحه، ولو از جهت مکان مرجو هم خوندنش بهتر از نخوندنشه، نظم و نقد است رو بایدم بخونی. پس موارد فرق میکنه. بعد میفرماد باز از جمله موارد عبدی شما داشتی، اون عبد را اذنش داده بودی خانه‌ات را بفروشه، وکیلش کرده بودی خانه‌ات را بفروشه، بعد این عبد را آزادش کردی، شما اذن داده بودی به مملوکت، به این آدم چه مملوکت بود، حالا آزاد شده یا فروخته به دیگری، دیگه مملوک شما نی، اذن خاص که به مملوکت باشه از بین رفته، اما آیا مطلق الاذن نسبت به این فرد باقی است یا باقی نی؟ اینا فروعی است که در مسئله تصور داره، و حق در مسئله این است که به طور کلی عام و خاص که در حقیقت یه ماهیتی که معنای کلی داره و به واسطه یه وصفی قیدی چیزی خاص میشه، اگر خاص متعلق امری نهیی تکلیفی شد، اون خاص از بین رفت، نمیتونیم ما حرف را برای اون معنای کلی که در ضمن اون خاصه ثابت بدونیم. اگر بخواد ثابت بشه دلیل دیگر میخواد. بعد میفرماید که خب نسبت به این مسائل نتونستیم ما از باب استصحاب که شک میکنیم در اینکه این خاص وقتی منتفی شد عام در ضمنش باقیست یا باقی نی، نتونستیم به نفس ذالک دلیل به زور استصحاب ابقا کنیم اون عام را. اما ببینیم از راه دیگه میشه، یه ادله هست که در جای میگم قاعده میسور، قاعده میسور یک ادله داره که به اونها تمسک شده است برای اثبات این که اگر یه چیزی نشد به تمام معنا عمل بشه، هر مقدارش که میشه عمل کنیم. حالا که این خاص نشد عمل بشه، به عامش عمل بشه، میشه هم از قاعده میسور تمسک. قاعده میسور در محل خودش میاد، سه تا دلیل براش ذکر شده. یکی المیسور و لای از قطب المعصور، اونی که ممکن است ساقط نمیشه به واسطه اون چیزایی که متعذر شده است و اصو حرجی شده که نمیشه آورد. ما لایدرک و کله، لایدرک و کله، چیزی که کلش درک نمیشه نبایدن همش رو رها کنی، هر مقداری که میشه. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی که امر تو این حدیث نبوی است، وقتی امر کردم شما را به چیزی، فتو منه، بیارید از او اون چیزی که استطاعت دارید. حالا همش رو نمیتونید، هر چیزی استطاعت دارید. که از اینا کسی بخواد استفاده کند که خب درست، دلیل امر اول نتونست وقتی که خواست از بین رفت آن باقی بمانه، اما به دلیل دیگر ما مسئله رو درست کنیم. دلیل دیگر باید از اینا مدارک قاعده میسور، اما دینم نمیشه به جهت که قاعده میسور در مرکب خارجیه. مرکب خارجی صلات، صلات اولش تکبیره، دومش حمد و سوره و رکوع و ذکرش و قیام و سجود و ذکرش و سجده دوم و بعد بقیه اجزا. این مرکب خارجیه، این مرکب خارجی کل است مرکبه. وقتی شما نمیتونی رکوعش رو انجام بدی به واسطه این که کسالتی پیدا کردی، راجب چشمت نمیتونی خم بشی یا راجب کمر نمیتونی خم بشی، خب اون کنار بگذار، فتو من مستطعتم، اون مقدارش که میشه. در مرکب خارجی قاعده میسور جاریه. مرکبات عقلی یک جنس و فصله، یه معانیست که معنا زیغ میشه یا معنا به واسطه برداشتن بعض قیود سعه پیدا میکنه که در خارج ترکیبی نیست. در یه همچین صورتی اینجور جا قاعده میسور جاری نیست، قاعده میسور در مرکبات خارجی جاریه. پس بنابراین ما نه از دلیل اول به کمک استصحاب تونستیم اون عام را باقی بگذاریم، و نه از ناحیه دلیل ثانوی مثل ادله قاعده میسور توانستیم این کار را بکنیم. بنابراین پس قاعده میسور را هم کنار بگذار. بفرمایید یه مسئله دیگر هم توجه داشته باشید. گاهی از اوقات هست که اینی که میگیم عام و خاص، این دو جزئی که یک جزئش عام و یک جزء خاص، هر دو ذاتیه، از قبیل حیوان و ناطق، جنس و فصل ذاتی انسانه. یه وقت هر دو عرضیه، مثل زاهک ماشی، زاهک عرضیه، ماشی هم عرضی، زاهک راکب، زاهک کاتب، هر دو خواسته باشه، یه یکی خواسته یکی آن. مثال اگر آن مخواست بخوایم بزنیم، مثال بزنیم زاهک و ماشی، مثال بزنیم که بهتر باشه، که یکی آن باشه یکی خاص، یا یکی ذاتی باشه یکی عرضی. حیوان ماشی یا حیوان زاهک، حیوان کاتر، فرق نمی کنه. علی کل حال ترکیب ترکیب خارجی نیست، بلکه تا در عالم عقل این دو تا مفهوم است که در یه وجود تحقق پیدا کرده. حیوان است، ناطقم هست، حیوان است، زاهکم هست، زاهکم ماشیم هست، فرق نمی کنه. بالاخره ترکیب ترکیب عقلی است، مفاهیم متعدده است در یک جا جمع شده. طبعا یکی از این مفاهیم که برداریم، زیق کمتر میشه و دایره وسیع‌تر میشه. بنابراین در این رابطه میفهمد فرق نمی کنه. علی کل حال خاص که منتفی شد، ما نمیتونیم بگیم عام باقی است، نه به دلیل اول به کمک استصحاب، نه به دلیل ثانوی که ادله میسور باشه. و اما مسئله نماز جمعه که در زمان حضور واجب بوده، در زمان غیبت یقینا وجوب نیست، آیا جوازش باقی است یا تشریع میشه و حرام؟ این اصلا مسئله مربوط به نسخ وجوبی، مگر در زمان غیبت وجوب نماز جمعه نسخ شده؟ نسخ نی، شرط وجوبش موجود نی. شما وجوب حج برای شما نسخ شده؟ نه، وجوب حج دار مدار شرط استطاعت، شما استطاعت نداری وجوب برات نی، نه اینکه نسخه. حکمی که مشروط به شرطیست، سابقا گفتیم این حکم دائر مدار وجود شرط و عدم شرط، ما وجود شرط وجود داره، در اون جایی هم که شرط موجود نی موجود نی. پس بنابراین اصلا اون رو جزء این مسئله قرار دادن اصلا درست نی. فن الفروعهی از فروع مسئله عام مخاص این که قضا تابع اداست اگر از انتفل خاص عام باقی بمونه و تحقیق و خلافه نه عام باقی نمی دلیل جدید میخواد قضا و منها از جمله فروع و من الفروع این که وضو مجزی نیست از غسل اذا تعذر الغسل غسل واجب بود منتفی شد با واسطه تعذر طهارت در ضمنش عامه باقی بمونه منتها ما امتثال کنیم در ضمن فرد آخر غیر غسل وضو و اینها از جمله فروع این که اگر نذر کند شخص ایقاء صلاتی خودش را در مکانی که را رجحان فیه مثل حمام در این مورد جای نذر منعقده یا نه تحقیق اینه که اگر نذر کرده باشه ایقاء صلات ظهر را مثلا یا نافله ظهر را در مکانی که لا رجحان فیه فلا ینعقد این نذر علی القول به اشتراط رجحان در نذر برای که اصل صلاتی که نمیخواد نذر کنه مکانش رو میخواد نذر کنه درست نی و اما لو نظر ایقاء دو رکعت مبتدعه نافله مبتدعه که نافله چیز خاص نداره و مبتدعه در مکان مذکور مکان مرجوح فینعقد این نذر ینعقد نه برای این که عدم اعتبار خاص خاص که درست نشد مستلزم نیست که عام از بین بره عام باقی میمونه فلا بدن ینعقد و یفعل اون صلات را ولو فی غیر ذلک الموضع نه برای این جهت این که نظر میگیم منعقده بل لعنه بلکه به جهت این که مورد نظر در این جایی که صلات نافله مبتدعه که اگر این نظر نبود این نماز رو نمیخوند اینجا نظر در حقیقت برای اصل صلاتش در این مکان اصل صلات در این مکان پوچان داره بهتر از نبودنش ها کراهت در عبادات مکروهه معنیش اقلیت ثوابه بله لعن مورد نه هو ذالک الفرد و هو راجعون به اعتبار کلی موجود درش بهتر از عدمشه و منها و از جمله فروع اون فرضی که اگر بی کند عبد معزون معزون را با بایع یعنی مالک بی کند عبدی را که اذنش داده بود یا آزادش کنه ففل اذن ففی بقای الاذن او انعزالهی وجهان بلکه تنها اذن نی بلکه وجهان یجریان لو سر را بکنی وکیلن ایزن یه وکیلش هم کرده اونم وقتی که فروخت او را باز وکالت باقی میمونه یا منعزل میشه فهم نه بیان عام و خاص رو میکنه فهم نه اذن حاصل از جهت این که این شخص مالک بوده است صاحب اختیار عبد بوده بهش گفته این کارو بکن خب اون که از بین رفته قد ارتفع و بقیه کلی الاذ این همچین چیزی بگیم الا غیر ذلک من الفروع مثل این که نظر می کند اضحیه حیوان خاصی رو شما یه گوسفند در خانه دارین نظر می کنی اینو روز عید قربان قربانی کنی اتفاقا اینو دوز می بره یا می میره خب روز عید قربان باید به نظر وفا بکنی یا حیوان دیگه بخر یه گوسفند دیگه نظر کرد مثل اینکه نظر کند اضحیه قربانی حیوان خاصی را فما تا قبل ذلک فلا یجب آخر چون آن باقی نمیمونه این از انتفال خاص بل ظاهر این که این بل به اصل تمام مسئله میخوره بل این که تا حالا گفتیم از خود امر نمیتونیم جواز را ولو به کمک استصحاب باقی بگذاریم میفهمد بل ظاهر این که کما لا یجری استصحاب در اجزاء عقلیه برای اثبات احکام شرعیه که جواز را جواز در ضمن وجوب را باقی بگذاریم کذالک لا یمکن الاستدلال علی به مثل قولهم ما لا یدرک کله لا یدرک کله و به مثل المیسور لا یسقط بالمعسور و به مثل اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم که ادله قاعده میسوره به اینام نمیتونیم تمسک کنیم به خلاف اجزاء خارجیه که مرکب خارجی رو میشه تمسک کرد. فیجب در اجزاء خارجیه مثلا مثل غسل، غسل عبارت از شستن سر گردن دست راست دست چپ، وضو شستن صورت دست راست دست چپ، مسح سر مسح پا. سر است که اگر برود دیگه قابل وضو گرفتن نی، که سر که رفت دیگه آدم باقی نمیمونه که دیگه، اما اگر سر باقی از دست از بین رفت وضو میگیره. اینی که این دستش که نیست هیچ، اگر این دستم از اینجا افتاده این تیکه رو وضو میده. فیجب غسل اقطع، کسی که اقطع است یه عضوی ازش رای از بین رفته است قطع شده، بقیه عضو را در وضو و نحو ذلک. و اما در جاهایی که شرط منتفی میشه نه جزء، و اما انتفاع شرط فلیس مما نحن فی شی، این نباید جزء از انتفع خاص انتفع عام حساب کنیم، یا وجوب منتفی شد به واسطه نص میخوام ببینیم جواز باقی میمونه یا نه، واجب مشروط رو نمیشه وقتی شرط موجود نی ببینیم جواز باقیه یا نه. فلیس مما نحن فی شی این فب انتفاعه ینتفع المشروط رأسن و هو لیس به نسخ جزمن، وقتی شرط موجود نباشد به تو وجوب نی، اما نزبا به نسخه جزمن و بدیهتن لتجددهی آنن فآنن فی جمیع الازمان، برای که این حکم کلی معلقن بر این شرط این هست، این قضیه کلیه. و ولذا در شما شرط هست خود فعلیت داره، در اون شرط نی فعلیت نداره، در شما که شرط بود بعد نیست فعلیت نداره، بعد دوباره شرط پیدا شد دوباره فعلیت پیدا کرد. امسال واجد نصابی زکات باید بدی، فردا واجد نصاب نیستی زکات نباید بدی، پس فردا واجد نصابی زکات، من فردا و پس فردا فردا یه سالی رو حساب بکنید که زکات واجب باشه. تو جمیل ازمان و مسئله صلات جمعه المتقدمه که اول مثالی که زدیم نماز دیروز آخر بحث، مسئله نماز جمعه متقدم از این قبیل است، باب واجب مشروطه اگر کسی شرط بدون حضور امام را. و مما قررنا یظهر لک بعد التأمل، بعد از اینکه تأمل کنی در مسائلی که گفتیم، حالا یک حکم استحبابی بود نسخ شد استحباب، خب استحباب رجحان الفعلش نسخ شد، جواز در ذهنش باقی میمونه یا نه؟ همین حرف هاست. و مما قررنا یظهر برای تو بعد از تأمل حال نسخ استحباب، نسخ کراهت و غیره هما، و کذلک الکلام در اقسام عام و خاص قانون. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. و اوطعوکم اسخان الجراحه تنن فی عیونکم و حزن فی حلوقکم و دقن لمناخرکم و قصدن لمقاتلكم و سوقن به خزائم القهر الى النار المعدت لكم فاصبح اعظم في دنيا في دينكم جرحا و اورا في دنياكم قدحا من الذين اصبحتم لهم مناسبين و عليهم متعلبين فاجعلوا علیه حدکم و له جدکم فلعمر الله لقد فخر علی اصلکم و وقع فی حسبکم و دفع فی نسبکم و اجلب بخیله علیکم و قصد برجله سبیلکم یقتنسونکم به کل مکان و یضربون منکم کل بنا لا تمتنعون به حیله و لا تدفعون به عزیمه. مسئله شیطانه. شیطان است که همه بلاها را درست کرده، همه انحرافات را به وجود آورده. یه مشتی از انسان‌های کموش از حق هم پیروی کردن از او. حواس رو جمع بکنید ببینید شیطان میخواد چی کارتون کنه و ببینید راه نجات از شیطان چیه. واقعا ما چه راهی داریم برای نجات از شیطان؟ ما که یک قوه درونی هم داریم که همون نقشه های شیطان رو در وجود ما پیاده میکنه. چطور بفهمیم این شیطان، این غیر شیطان؟ چی کنیم؟ ما در خودمون نفس شهوت و غضب هست. شهوت و غضب همون نقشه های شیطان رو میخواد پیاده کنه. میخواد عقل را نفس شهوت و غضب هست. شهوت و غضب همون نقشه های شیطان رو میخواد پیاده کنه. میخواد عقل را خادم خودش قرار بده، استثمار کنه. شهوت و غضب میخواد استثمار کند عقل را، از نیروی عقل در بهتر رسیدنش به هوا و هوس، به شهوت، به غلبه بر مزاحم ها، اونایی که مزاحم شهواتش هستن. ولذا از همه امکاناتش استفاده میکنه برای رسیدن به شهوت. حقه ها، حیله ها. ما تمام مطلب عبارت از اینه که ما از وسوسه شیطان باید دور باشیم. کجای شیطان آمده به شما گفتم من شیطانم، میخوام تو رو اقباط کنم، بیا در این راه؟ چه این تو شیطان حرف میزنه؟ شیطان جوری حرکت میکنه که وقتی شما اون عملی که شیطان میخواست انجام دادی، بعد هم دست به سریعت میکشی میگی من بودم این کار رو کردم. شیطان هم قهقه میخنده. شیطان گفته لآتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف، حتی از راه بین. راه دین هم دو جوره، یه بار دین می سازه، دین هم تو ذهنتون نیاد به اسم آسمانی. دین یعنی روش عملی، راه و رسم، آیین نامه زندگی، بلو فلون حزب. بهش میگه این راه زندگی خوبه. یه وقت هم هست نه، چه مطلب دیگر نی در دین تحریف ایجاد میکنه، مگر نشده در طول تاریخ جلوی تحریف را بگیره؟ در طول تاریخ دین حق سماوی را چی باید جلوی تحریفش را بگیره؟ حاملین دین، عالمین به دین، علما، روحانیت. حالا اگر یک کسی خواست تحریف کنه، وظیفه روحانی چیه؟ بگه، خبش مخالف میشه، چه کنه؟ نگه، به وظیفش عمل کرده، مسئولیتی نداره. اذا ظهرت البدء فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. ما وظیفم خیلی سنگین و مشکله. شیطان پای کار ایستاده، قسمم خورده، و همه مشکلاتی که در خارج مربوط به شیطانه، همه عوامل و ابزارش هستن. ما اگر بخوایم نجات پیدا کنیم از شیطان، یعنی نجات پیدا کنیم از کجروی در هر امری از امور، چه باید بکنیم؟ راهش چیه؟ میتونم من بگم، من میشینم با عقلم سبک و سنگین میکنم، هرچی عقلم پسندید اونو عمل میکنم، هر کدوم نه نه. میشه این حرفو بزنم؟ اگر من این حرفو بزنم که معناش این است که باب وحیو باید بست، پس تشریع شرایع و بعث انبیا یعنی چه؟ نه، عقل فقط این مقدار زور داره که خدا رو بشناسه و پیغمبر رو هم با معجزه بشناسه، باقی باید سمعن و طاعه باشه در مقابل وحی خدا که به توسط پیغمبر میاد، و این راه نجات از شیطانه فقط و فقط. یعنی در هر جا میزان حق و باطل حکم شارعه. چرا احکام خمسه داریم؟ برای اینکه بعضی از افعال است که اینقدر مفسده داره که به ضرر انسانه، قابل جبرانم نی، اینه حرام شده. بعضی از افعاله اینقدر مصلحت داره که حیاتیه برای انسانه، فوتش قابل جبران نی، واجب شده، چیز دیگه جاشو نمیگیره. بعضی از چیزاش مصلحت داره یا مفسده داره، اما اون اندازه نه. یا اگر مصلحت خیلی داره یا مفسده زیاد داره، در مقابلش هم یه چیز مقابلی داره که با هم که در میره کمش میمونه، این مکروه شده یا مستحب. و اگر فعل و ترکش مساویه، مباح. خب کدوم فعل در دنیا شما داری که یا اون مصلحت ملزمه نداشته باشه، یا مفسده ملزمه نداشته باشه، یا مصلحتش راجح نباشه، یا مفسدش راجح نباشه، یا مساوی طرفین نباشه؟ کجا پیدا میکنی؟ یکی از احکام خمسه است. خب وقتی اینجور شد، شما بخوای نجات پیدا کنی، شیطان حرام رو به صورت واجب به شما جلوه میده، واجب رو به صورت حرام جلوه میده، مستحب رو به صورت مکروه و حرام جلوه میده، مکروه رو به صورت واجب و مستحب جلوه میده. به نظر شما، شما در حواس رو جمع کردی، معیار و میزان را در حرکت و سکون تشویق و ترغیب و تهدید شرع گرفتی، رفع میشه. پا پس هر حکمی از احکام خدا مثل یک چراغ هزار شمعی است در راه انسان. هر حکمی از احکام خدا مثل یک چراغ هزار شمعی، حالا من این کلمه هزار شمعی میگم یعنی یک چراغ پر نور روشن که این راه خداست و خلافش راه شیطان. و این در حوزه‌های علمیه باید به دست بیاد. حوزه‌های علمیه نباید دست خوش حوادث و مسائلی که منحرف کند افکار را از به دست آوردن وحی الهی. نعوذ بالله، حوزه های علمیه که باید احکام خدا را به دست بیاره و حفظ کنه احکام خدا را از انحراف، نعوذ بالله، در خودش باب تأویل و تحریف پیدا بشه. حواسمون رو جمع کنیم. ما تکلیفمون مشکل ترین تکالیفه، اما در عین حال دنیا نمیپسنده. ما چه باید بکنیم؟ چون نمیپسنده خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو؟ نمیشه. چند روزه دنیا راحت گذروندی، بعد چی میشه؟ در آخرت که دیگه این مسائل نیست. من دو تا مطلب مهم هست میخوام عرض بکنم. یکی راجع به جبهه ها، معنویت جبهه ها را راهی غیر از این که حوزه ها تأمین بکنه نیست، فقط حوزه ها باید تأمین کنه. و اگر معنویت جبهه ها تقویت نشود ما پیروز نمیشیم. به شهادت موارد متعددی که امکانات مادی از عده و عده زیاد بوده ولیکن چون از جهت معنویت ضعیف بودن مغلوب شدن و خسارت زیاد، کشته هم زیاد، شهید هم زیاد. اما وقتایی بوده که خیلی هم امکانات زیاد نبوده، معنویت که قوی بوده هم پیشرفت بوده و هم شهید کم. معنویت جبه ها در گروه حوزه است، هم به نوبهی که لازم است کسانی که می توانند باید بروند. ما سرنوشت ساز است این جنگ، ما سرنوشت اسلام و مسلمین بلکه همه مستضعفین جهان در گروه این جنگه. کوتاهی نشه. کسانی که تنها خودشون هستن یک وظیفه و مسئولیتی که جاش نمیشه خالی بمونه ندارن، نهایتش اینه که درس خودش تعطیل میشه. چند صفحه عقب میمونه. این عذر نیست، باید مواظب بود. این یه مسئله در مواردی که جبهه نیاز داشته باشه در مواقع لازم باید رفت. این یک مسئله است. یه مسئله را هم من لازم میدونم چون این ایام مناسب بود قبلا باید این مسئله را من روشن‌تر بیان کرده باشم. مسئله وحدته. وحدت یک مسئله حیاتی است، یک مائده آسمانی است که خدا به طبق با قرآنش بیان کرده و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. پیغمبر بیان فرموده المؤمنون ید واحده علی من سواهم. ائمه هدا سفارش کردن این که تقیه اون همه ثواب داره، یک نفر در جماعت اونها شرکت کند مثل کسی است که خلف رسول الله نماز خونده باشه. این برای اینه که این وحدت مسلمین حفظ بشه. این مسئله مهمه. امام توطئه های دشمنان را خونسا کردن با این طرح وحدت. حضرت آیت الله منتظری با طرح هفته وحدت بسیاری از خطرهایی که در اثر تفرقه به مسلمان‌ها وارد می‌شد این جلویش را گرفتن. اما توجه کنیم معنای وحدت این نیست که شیعه ها دست از عقایدشون و از معارف دین شیعه بردارن. یا سنی ها از اعتقاداتشون دست بردارن، اون یه مسئله ایست، اختلاف هست، نبایدم نفی کرد. ما اختلاف نداریم، نخی داریم، اما اون اختلافات نباید موجب بشود که من تنها بمونم و هر بلایی سرم بیاد و او تنها بمونه، هر بلایی سرش بیاد، همجور که ممالک اسلامی رو تجزیه و تیشه تیشه کرده. خدایی نکرده اگر معارف شیعه نبود اسلام نبود، اسلام به توفیل ائمه هدا که معارف اسلام را بیان کردن و اصحاب در اون تقیه سخت اون معارف را گرفتن و به ما رسوندن، اسلام باقی مونده. اسلام رو بخواد از بدرن از بی. وقتی که کلمه شهادت رسول الله در میزنه برده میشه، معاویه میگه دفنن دفنا، باید اینو دفنش کرد که این صدا بلند نشه. میخواستن این کارو بکنن، اما ائمه هدا حفظ کردن. حتی سنی ها هم که سنی موندن به برکت شعاع معارفی است که از شیعه بروز کرد، ولی اون چیزی برایشون باقی نمیموند. بنابراین معارف شیعه باید محفوظ باشه. بعضی از جهال خیال میکنن وحدتی که گفته شده معناش اینه که دیگه ما اصلا همون محبتی هم که به امیرالمومنین داریم به دیگران داشته باشیم، یا لعن و نفرینی هم که به دشمنان اهل بیت میکنیم دیگه نکنیم. اینا نی، بله، در جای ما زیارت عاشورا داریم، ما روایاتی داریم، ما تو رساله های عملیه‌مون هست که زکات به غیر اثناعشری نمیرسه. اینا رو یا سواددارشو پیدا میکنن یا آمریکا پیدا میکنه، اسلام شناسای آمریکایی اینا رو پیدا میکنن، به رخ سنی ها خواهند کشید. ما میتونیم از اینا دست برداریم؟ خب این نتیجه که تمام احکام رو ما باید زیر رو کنیم. ما میتونیم دست از مجلسی برداریم بگیم مجلسی مال ما نبوده، مال ماست، غواص بهار ائمه است، بهار اخبار ائمه است، یکی نمیشه دست ازش برداشت. ما یه مثالی داریم، اما باید توجه کنیم ما جرح عواطف هم دیگه رو نباید بکنیم، باید ملتفت باشیم. ما تولی و تبری جزء شؤون معارف دین ماست، جزء شؤون امامته، یکی نمیشه برداشت. بعضی از جهال یه کسی تو خونهش هم در بسته، فرض کنید لعن کرده است به دشمنان اهل بیت، بعد کتکش بزنن که تو چرا تو خونه در بسته این کارو کردی؟ یا زیارت عاشورا خونده، این معنیش نگه مفاتیح و زاد المعاد و تمام کتابایی که تو زیارت عاشورا نامه بشوریم دیگه. بعد از این هم اگر خواستیم چاپ کنیم کتابا، همه چیزهایی که درباره این مسائل، همه کتب کلامی را که حقانیت امیرالمومنین توش اثبات شده و نفی شده است، حرف غاصبین، اینا رو همه بشوریم. اون جهاری که این کارا رو میکنن، اینا مشوه میکنن مسئله وحدت را و این مطلب مائده آسمانی را که خدا فرموده است، ائمه فرمودن، امام رهبر انقلاب فرموده و حضرت آیت الله منتظری، اینا رو زیر سوال میبرن. ملتفت باشیم، وحدت یه معنایی داره که اون معنا بسیار عالیه و در عین حال باید مواظب باشیم افراد جاهل به غلط نیفتن و خدای نکرده ضرر داشته باشه. خدا به همه توفیق بده و اسلام را از شر همه شرور حفظ کنه.